بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى اهل بیت طیبین الطاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فرحبون و له ما فی السماوات و الارض و له الدین واصبا افغیر الله تتقون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه نحل را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 51-52. فرصتی باشد ادامه آیات که انشاءالله مطرح خواهد شد. در آیات پیشین به سجده مجموعه موجودات نسبت به حضرت پروردگار من جمله پدیده سایه اشاره شد و خصوصیاتی که در این باب خدمت عزیزان بازگو شد و در نهایت هم به سجود فرشتگان، جماعتی که هم لا یستکبرون، استکباری در کار این جماعت نیست، کاملا در پیشگاه خداوند خازانه سرفرود آوردند. و البته از نشانه ها و ویژگی های عدم استکبارشون این است که یخافون ربهم من فوقهم، سیطره الهی رو پذیرفتند و کاملا خائف نسبت به جایگاه و مقام و منزلت خداوندند و آن چرا که مأمور به آنند عمل می کنند. من فقط یه جمله رو اضافه می کنم خدمت دوستان و از آیه که تلاوت شد بحث رو پیگیری می کنیم. چون این استفاده می شود از آیه شریفه که از راه های عمده برون رفت از استکبار و کبر، این آفت مخرب و ویرانگر در وجود انسان نسبت به حضرت پروردگار این دو نکته دیده می شود. هنگامی که انسان خوفی از خداوند ندارد، محابتی برای حق قائل نمی شود، به دلیل توهمی که در وجود او پیش آمده است و خود را در جایگاهی قرار داده است که می بیند و طبعا به دنبال اون به اوامر و خواستهای الهی هم وقعی نمی نهد، چون خواست خود رو مقدم می بیند، تمام از کار این انسان به تمام معنا در چنبره استکبار و کبر گرفتار است و راه برون آمدن اون است که انسان در زمینه‌ای حرکت کند که به مقام مخافت الله برسد، یعنی اون هیبت، هیمنه و عظمت خداوند در وجود او بیاید. اگر این چنین شد، از اومن خالق و فی انفسهم سقر ما دونه و فی اعینهم، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، اگر خدا در جان انسان بزرگ آید، ما سوای او همه چیز در چشم انسان خرد است، حتی خود انسان در قبال ذات پروردگار کبر برداشته می شه از میان و این آفت بزرگ مانع رشد انسان نخواهد شد. و دوم، در اون صورت هم هنگامی که محابت خدا در جان بیاید، انسان مسلم خواست امر و فرمان الهی رو بر سلیقه و انتخاب نفسانی خودش مقدم می دارد. می شه و یفعلون ما یؤمرون، در این صورت چنین انسان و چنین موجودی از اونهاست که به هم لا یستکبرون، دیگه استکباری در وجود او نیست. این بحث تمام شد. برمی گردد باز حضرت پروردگار در این سوره به مقوله توحید و قال الله، و خداوند فرمود. استهزار دارید نسبت قول به فعل ماضی به حضرت پروردگار معنای ماضویت ندارد. اینکه خدا گفت، نه اینکه خداوند نمیگوید، نه اینکه خداوند در گذشته گفت، چون بدیهی است که لایزالی که در نور خداست ماضی و مستقبل و حالش کجاست. خداوند زمان ندارد، لذا فعل او هم به این شیوه نیست که در گرو زمان باشد. قال الله یعنی این که خداوند گفت، میگوید و خواهد گفت، این اختصاص به زمانی ندارد. خداوند فرمود و میفرماید که لا تتخذوا الهین اثنین، برمگزینید، انتخاب نکنید به عنوان معبود خودتون الهین اثنین، دو اله را، دو الهی که دو اند. الهین اثنین، اون کلمه اثنین که معنای دو است تأکید میکنه، یعنی تأکید بیشتری رو مفهوم الهین که تثنیه است میاد. دو خدا برمیگزین، دو معبود انتخاب نکنید برای خودتون. انما هو اله واحد، قطعا این چنین است که همانا فقط معبودی که وجود دارد اله واحد است. فایای فرحبون، پس فقط رحم و مخافت من در جان و وجودتون باشد. اولین نکته ای که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز این است که در ذیل این آیه شریفه و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، که به نوعی ملاحظه می فرمایید در مسیر یگانگی و وحدت خداوند این دستور داده می شود، باید گفت اساساً به طور کلی حضرت پروردگار وجود را وحدت گرایانه آفریده است. یعنی نظام آفرینش نظامی است به زبان ساده عرض کنم یک پارچه. یه اتحادی رو در مجموعه خلقت می‌بینیم، در نظام طبیعت و در نظام شریعت، یعنی در نظام تکوین و طبیعی عالم یه همپوشانی، همگونی، جفت و جور شدن که حاکی از یک پارچگی است در بین اجزاء خلقت، آسمان و زمین، تمام مجموعه ای که انسان درون اون حس می کند، لمس می کند و زندگی می کند مشاهده می شه. یه وحدت و یک پارچگی است از مجموعه اجرام آسمانی با جایگاه زمین، پدیده‌های زمینی و اونچه که انسان حیات او در گرو آن است. این یک پارچگی در مجموعه وجود دیده و ملاحظه میشه. در نظام دینی هم همینطور است. یعنی در حقیقت لا نفرق بین احد من رسوله، یک پیوند و یک پارچگی بین پیامبران الهی و صاحبان شریعت کاملا وجود دارد و وجود داشته است. نبی مکرم اسلام فرمود ولو کنت فی زمن موسی، اگر من در زمان موسی بودم موسوی بودم، اگر موسی در زمان من بود قطعا تبعیت من میکرد و پیرو من بود. پیامبران الهی یک دل، یک سوی، اتحاد فکری، اتحاد معنایی بین اینها وجود داشته است، در یک دین واحد حرکت میکردن که ان الدین عند الله اسلام، بر اساس اون حقیقت تسلیم در پیشگاه خداوند قدم می نهادند. همه این عوامل، یعنی نگاه به یک پارچگی و یک ثانیه، جهان طبیعت و شریعت، عالم طبیعت و شریعت، نشان دهنده آن است که انما هو اله واحد، از مصدر واحد است که این حقیقت یک پارچه وجود صادر می شود. خب به زبانهای مختلف خداوند این نکته رو در قرآن متذکر می شود و از همین باب انسانها رو دعوت می کند که از مسیر خلقت خارج نشن. من جمله فرمود دو اله بر نگزینید. حالا این الهین چرا خداوند نجام فهمد که دو اله بر نگزینید؟ چرا سه تا نه، چهار تا نه؟ بعضی ها تا 360 هم جامعه عرب اله داشتن، مثلا فرض بفرمایید در مذاهب مختلف، در ملل مختلف توتم‌های متعدد و بتان متعدد بوده است و هست، مثلا فرض بفرمایید. شاید اگر دقیق بخوایم از آیه استفاده کنیم این گونه سه نکته رو عرض کنم پیاپی زیل این آیه شریفه. نکته اول این که اگر خداوند میفهمد دو اله را اتخاذ نکنید، اگر بنا شد کسی دو اله نداشته باشد، یعنی دو اله، دو معبود نمیتونن معبود باشن، بلکه معبود یکیست، پس به طریق اولا سه معبود هم معبود نیست، چهار معبود هم معبود نیست. اون حد اقل رو که خداوند نفی میکنه دیگه حد اکثر به خودی خود نفی میشه دیگه. این یه نگاه منطقی است که در این آیه شریفه خداوند از اون حد اقل ها میگیرد که حد اکثرها جای خود دارد. اما نگاه دوم و نکته دوم نکته عمیق‌تری است. دو اله نمیتوانید داشته باشید، یعنی در کنار اله حق اله باطل معنا ندارد. اگر معبود به حق دارید پس دیگه معبود باطلی وجود نداره. من اجازه بفرمایید که این رو با این مضمون، همین جمله‌ای که ما این رو کلمه اخلاص می دانیم و بالاخره ادب مسلمانی اصلی ما در توحید همین است که اشهد الله اله الا الله، این گزاره لا اله الا الله. ببینید در حقیقت وقتی میگیم لا اله الا الله یعنی لا اله موجودون، این لا نفی جنس میکنه، یعنی میگه اصلا جنس اله یعنی معبود، جنس معبودی وجود ندارد. غیر الله، این الا عملا جای اون یعنی جای غیر نشسته است، یعنی لا اله غیر الله یعنی جز الله تبارک و تعالی اصلا معبودی وجود نداره. این نکته اصلی است، اصلا نیست، معبودی نیست، این توهمه. اون کسانی که و منیت او الهن، اون کسانی که الهن آخرن، الهن آخرن من دون الله، اونایی که جز خداوند اله دیگری رو عبادت میکنن، لا برهانه، اینا برهانی ندارن، اینا دلیلی ندارن، اصلا وجودی نداره که بخواه. این توهم ذهنی این هاست، تخیلات وجودی این هاست، ولا الهی در خارج و در وجود جز الله تبارک و تعالی وجود ندارد. باز تأکید میکنم لا اله الا الله نمیگه شما همه آله ها رو نفی کنید بعد بگید فقط الله تبارک و تعالی، اصلا این گزاره به این جمله میگه وجود نداره الهی. اگر شما برخورد میکنید با معبودهایی در بیرون، اینها توهمات ذهنی است، نه حقایق، نه حقایقی، اینها یه توهمات ذهنی است که انسانها گرفتار چون این توهمی میشند و متاسفانه زائیده این فکر اینها آن است که در بیرون این توهم خودش رو نشان میدهد، ولا هیچ الهی وجود نداره. اگر فرمود چه سوره مبارکه آل عمران شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، یکی از آیاتی که من گاهی خواهش کردم خدمت دوستان اگر توفیقی باشه بعد از نوبت‌های نماز بخوانید، این آیه است که آثار عجیبی داره این آیه در جان انسان. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. ببینید شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی شهادت وجود خدا این است که معبود دیگری جز او نیست. به همین خاطر فرشتگان صاحبان علم هم در مسیر همین شهادت حرکت می کنند، این هم گواه این معنا هستند که نیست معبود دیگری در وجود و در هستی جز حضرت رب و حضرت پروردگار. پس اینجا معنای دوم لا تتخذو الهین اثنین، یعنی یه اله حق که دارید نمیتونید یه اله باطل در کنار این قرار بدید و مشرکانه معبود خودتون رو انتخاب کنید. این هم نکته ایست که از آیه شریفه میتوان استفاده کرد، دزاین نماه و الهون واحد هم ادامه مطلب میشه که عرض کرد. سومین نکته، البته اجازه فرمایید من این سومی رو داخل در همین دومی بگم بعد نکته سوم رو عرض کنم. نکته بالاتر از این نکته دوم که در کنار این به عنوان همین بحث دوم عرض می کنم این است که برمیگرده به مقوله‌ای که همیشه خدمت دوستان در قرآن دیدیم به اشاره شده است که در قرآن کریم خیلی اصرار نیست که خداوند ذات خودش رو ثابت کند. بله داریم آیاتی، نشانه‌ها و شواهدی، اما بیش از این که به ثبوت اصل ذات خداوند بحث باشه، یعنی این رو بر اساس اون براهین فطرت و امثال اون خداوند خیلی اصرار ورزی نمی کند، بلکه بر صفات و فعل خداوند اصرار ورزی می شود. به بیانی در اصل خالقیت تا ربوبیت اگر مقایسه کنیم، ربوبیت سر بهتر در قرآن مطرح میشه تا بحث خالقیت، یعنی اینکه خدای وجود هستی را آفریده است، از الله شک کن فاطر السماوات والارض، جای تردیدی هست؟ از الله شک کن فاطر السماوات والارض، در فطر و آفرینش این وجود از سوی خداوند جای تردیدی هست؟ ازهان رو به جبلان می اندازد خداوند، فطرتها رو بیدار می کند، به خود می آورد در این زمینه. نوع این سخنان حالا یه مقداری جدیتر و عرض به خدمتون پررنگتر، اما عمدتاً بحث به اینجا کشیده میشه: لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. نمیشه دو اله در این وجود باشد، یعنی میم سراغ الوهیت و سراغ ربوبیت. اگر دو اله در این وجود، دو فرمانده، دو صاحب اختیار، دو معبود مطلق می بود، فاسد میشد این آسمان و زمین و این هستی. نمیشه، امکان نداره. اله، اون خدایی که این وجود رو بخواد تدبیر کند، باید مطلق باشه با تمام قدرت و اقتدار. بعد دو مطلق اگر کنار هم قرار بگیرن اصلا فرض عقلی نداره، عقلا نمیشه. اطلاق اون تقیید این رو از بین میان میبرد و اطلاق اینه که تقیید اون دیگری رو نمیشه که اصلا این. اصلا این تمانع داره، رضا میگن برهان تمانع به این مسئله. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. تصور این نمی رود که دو معبود مطلق در کنار یک دیگر باشند و اداره این وجود بکنند و مورد عبادت قرار بگیرند. لبه تیز کلام رو خداوند به بحث ربوبیت می برد، یعنی خدایی که وجود را آفریده است و خدایی که رب است و ربوبیت از آن او، تدبیر، اداره و استمرار وجود از آن اوست. یعنی چون در آیه بعدی هم عرض میکنم، الان بذارید اینجا همینجا میگم خدمت دوستان که سخن گفته شده باشد. ببینید، ذاتر در اصل وجود که هستی رو، موجودات رو به وجود می آورد، ادامه ارتباط خداوند با موجودات تا ابدیت ادامه دارد، تا زمانی که موجود موجود است. اینطور بگیم، این نیست که ذات پروردگار، شما تصور بفرمایید بالاخره یه تولید کننده این لیوان رو تولید کرده است، با تمام خصوصیات لازم، شکل داده و این ماده و غیره این رو ساخته است، تمام دیگه به سرنوشت بعدی اون کار نداره، یعنی در حدوثش نقش داره، علت حدوثشه، علت ایجادش. این کارگاهتون روی این کارخانه تولید این خودرو، این ماشین رو داره روز به روز اینقدر تولید میکنه، میده بازار، کاری نداره دیگه. خدمات بعد از فروش دارد اگر داشته باشد، اون بحث دیگری است، اما دیگه بالاخره این ماشین رو میده و ساختش، و ساختش مطرحه، حدوثش مطرحه، دوام و بقاش دیگه به سازنده دخلی ندارد. اما خداوند سبحان، آفرینش و حدوث از اوست، اما این موجود رو جوری قرار میدهد که دوام و بقا این موجود هم با اوست و وجود او جدای از خداوند نمیشود. من نمیخوام اینو پیچیده بگم، این نکته ایست که میگیم خداوند ممکن الوجود رو، موجودات ممکنند، ممکن الوجود یعنی اون ذاتی که استقلال ذاتی، موجودی که استقلال ذاتی نداره، دوامش، قوامش، مانند آمدنش یه عامل نگهدارنده میخواهد، بهش میگن علت محدثه و علت مبقیه، یعنی یه علتی میخواد که به وجود بیاد و یه علتی میخواد که نگرش دارد. این میشه ممکن الوجود، یعنی ما، یعنی زمین، یعنی کائنات، همه ممکنند. و اگر یه ممکن الوجودی به هستی پا گذارد، علت آورنده او، علت ادامه دهنده وجود او نیز خواهد بود. تمام وجود ای همه هستی ز تو پیدا شده است، خاک ضعیف است و توانا شده است، اما در این حال ما به تو قائم، چو تو قائم به ذات است. تعبیر امیر المؤمنین، کل شیء قائم به، یعنی هر وجودی رو که خداوند به وجود میارد، بعد ادامه وجود او هم از خداوند سبحان است، بلا نمیماند. این اصلا تعریف ممکنون وجوده، که یه پدیده‌ای که وجود استقلالی ندارد همیشه با تکیه کند، بلا نمیماند. و ممکنات در هستی جز خداوند تکیه‌گاهی برای ماندن ندارند، چون ما جز حضرت پروردگار همه هستی ممکنند، و هیچ ممکنون وجودی نمیتونه ممکن دیگر رو نگه داره، بلکه همشون پادر همان، همشون استقلال ذاتی ندارن. پس باید به یه مستقل به ذات، به یه جوهر به ذات که حضرت پروردگار است تکیه کنن که بمونن، بلا نمیبونن. اگر درک این معنا رو انسان بکنه، تمومه، به رازهای خلقت پی میبرد، اگر انسان رو متوجه باشه. فرمود لا تتخذوا الهین اثنین، دو اله نگیرید، یه اله تو ذهنتون بیاد که این خالقه، بعد یه الهی دارید که اون رو داره اداره میکنه، میشه آلهه، الهه نمیدونم عشق، قدرت، میشه لات، منات، عزا، حبل، میشه آفرودیت، آناهیتا، میشه شیوا، میشه یشنا. نه، لا تتخذوا الهین اثنین. اله شما یه اله که میگید خالق است، همون اله پروردگار و اداره کننده است، بس دو تا اله ندارید. یعنی آیه اشاره کنند به این که تفکیک بین اله صانع و خالق و بین اله مدیر و مدبر وجود نداره. چرا دوتاش میکنید شما؟ چرا از یه طرف میگید بله خدا رو قبول داریم که خالق و آفریدگار است، اما از اون طرف پای رب و نوها زانو میزنید؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ اون خدا این که آفریده است این وجود رو، اونه که تدبیر وجود هم در است اوست. الله تبارک و تعالی معبود ماست که همو رب ما و مربی وجود و آفرینش است. پس چرا تفکیکش میکنید، دوتاش میکنید؟ لا تتخذوا الهین اثنین. چرا دوتا اله میگیرید؟ یکی اله خالقی که اله تربیت کننده و مربی. این نکته که از میکنم خیلی نکته مهمی است و شاید مقصران در اینجا نسبت به این مسئله خیلی نپرداخته باشن، که شاید جدیتر از بقیه استفاده ها هم هست. سومین نکته‌ای که عرض می‌کنم خدمت دوستان، به نظر بعض از مفسران آمده است که با توجه به کلیت شمول خطاب قرآن و اینکه نبگوییم که در جامعه عرب نبوده است، چرا جماعاتی که با ایران زمین آشنا بودند و در مرزها و مجاورت ایران زندگی میکردند با این تفکرات ایرانیان قدیم هم آشنا بودند، با تفکر دو مبدعی در وجود، ثنویت، دوگانگی در مبدع خلقت، یعنی همان که اهریمن و هورامزدا رو ایرانیان باستان بعضن پذیرفته بودند و از معتقدات اینها بود، دو مبدع برای وجود قائل شدن، دو مبدع خالق فعال، نه دو مبدع به اصطلاح متصور، یعنی دو مبدع این که خالقیت و فعالیت داشته باشن، یعنی بگوین تمام خوبی ها، تمام خیرها، تمام نورانیت، تمام برکات همه یه مبدع دارد و یه خالق دارد، تمام ظلمت ها، تمام شرور، تمام نکبت ها و پلشت ها و به تعبیر پارسیان تمام پتیاره ها، یعنی مصائب و ابتلاعات، همه یک مبدع دارد. اینا دو مبدع جدا، یکی مبدع خیر است و یکی مبدع شر است. و شر را عدام منتجم قد زلمن یقول بل یزدان سم محرمن. یکی مبدع اهورایی و یزدانی دارد، یکی مبدع ظلمت و تیره و اهریمنی و آهاریمنی دارد. این میشه دو مبدعی و سنویت. این جمله گاهی و از بزرگان تو کتاباشون می نویسن، اسلام به همان مقدار که با وثنیت یعنی بت پرستی مقابله کرد، با سنویت و دو مبدعی هم مقابله کرد، فرقی نمی کنه. این مسلم بدیهی و باطل است. ما در وجود یک خالق بیشتر نداریم، اون خالق یا تدبیر امور به سوی اوست. ظلمت و شرور گریز از خیری است که اون خالق آفریده است. یعنی هرچه انسان ها از خیر اله دور میشن، به ظلمت ها و شرور گرفتار میشن، نه اینکه ظلمت ها و شرور خالق مستقلی داشته باشه. حتی بحث شیطان دیگه میدونیم دیدگاه موحدان در مورد شیطان چیست، که در جای خودش مفصل بحث کردیم، دخلی به این بحث نداره. توی ثنویت خالق میدانند اهریمن رو، و حال اینکه اهریمن، حالا اگر تو ذهن کسی بیاد نکنه این معادله با شیطان میشه، خیر شیطان هیچ خالقیتی نداره در وجود، شیطان مخلوق است، مبدع نیست، خودش هیچ مبدعی نیست شیطان. این آیه شریفه رو بعضی از مفسران به ذهنشون آمده است که شاید به این مقوله اشاره داشته باشد، ایرادی ندارد، این هم قابل استفاده است به عنوان نگاه سوم. و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، دو اله نمیتونید برای خودتون دو معبود نمیتونید داشته باشید. انما هو اله واحد، یک اله، یک مبدع بیش نیست در وجود. منتها من در میان همه مطالبی که عرض کردم در زیلای اون نکته دوم از نظریه دوم رو ارجح میدونم، یعنی بیشتر فراگیرتر و شمول بیشتری براش میبینم در آیات. در موارد مشابه همین چنین است و این نکته مهمی است که خداوند این هشدار رو میدهد که مراقب باشید. تفکیک بین مقام خلق و آفرینش خداوند و بین مقام تربیت و ربوبیتش نداشته باشید. شاید با ادامه آیات هم بیشترین معنا جا می افتد. فرمود انما هو اله واحد، فقط اله و معبود واحد است و اوست یکتا. فایای فرحبون، بعد خطاب نزدیک می کند خداوند لطیف، فایای، پس من واحد یکتا را فرحبون، اون کسره که زیر نونه فرحبونه یعنی فرحبونی، اون یه من افتاده از جای اون کسره نشسته، پس مرا فقط رحب داشته باشید. ببینید رحب به معنای همون خوف و مخافتیست که ریشه تعقلی و ریشه علمی دارد، همان که میگوییم انما یخشى الله من عباده العلماء، اون خشیتی که ریشه در معرفت و علم داره، اونی که انسان رو بالا میبرد و اوج میدهد. فیای فرحبون، پس کجا میرید؟ چرا وانه ای دارید از کسی؟ چرا به دیگران این ارج و قرب و بها را مینهید؟ فیای فرحبون. حالا به دنبال این نهی که مطرح شد، مثل این که خداوند میخواد بگه چرا انما هو اله واحد و لهو ما فی السماوات و الارض و له الدین و واصبا افغیر الله تتقون، یک، و لهو ما فی السماوات و الارض، فقط از آن، این لام و لهو جار و مجرور مقدم شده، وقتی که مقدم میشه چنین ترکیبی نشانه حصر و انحصاره، یعنی فقط، فقط از آن اوست، هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است. وقتی میگیم از سماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی کل، یعنی تمام مجموعه وجود، یعنی تمام کائنات، یعنی تمام هستی، همه هستی یک علم و یک جا از آن اوست. این لام، لام مالکیته، مالکیت تمام وجود از آن اوست. همین یه دلیل کافی است، یعنی همین یه دلیل کافی است که برمیگردد به اون توضیحی که خدمت دوستان گفتم. اله و معبود در حقیقت آنی است که عزیزان تصرف کامل در وجود و در مخلوقات و در هستی دارد و چنین تصرف و مالکیتی جز برای خداوند ابدا تصور نمی شود. مالکیت خداوند در وجود مالکیت حقیقی است، واقعا مالک است. مثالی که زدم خدمت دوستان، بالاخره این مالک این تولید، این تولید رو ایجاد کرد، بعد فروخت، واگذار کرد، این اعتبارا از آن اون بود، حالا از آن دیگری است. حالا بعد این کتاب رو من میفروشم، این کتاب فروش به دیگری میدهد، این به دیگری میدهد، دست به دستم میشه. این مالکیت نیست، این اعتباره، یعنی من اولویت در مصرف پیدا می کنم، اون بعد اولویت پیدا می کند. اما مالکیت خداوند مالکیت، مالکیت حقیقی است، یعنی ایجاد می کند، نگاهداری می کند، حمایت و پشتیبانی می کند تا انتها. اگر به فنا و نیستی است، فنا و نیستی، اگر به دوام و جاودانگی است، در دوام و جاودانگی. یعنی مالکیت خدا از ملک خودش و موجودی خلقت به یک میلیاردم ثانیه هم تصور قطع شدن نداره، چون مالکیت حقیقیه. حالا با این معنا لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام مجموعه وجود مملوک حقیقی خداست. آیا جای دیگری دارد که انسان محل این هست که انسان سر بر آستان موجود دیگری بگذارد و اون رو بخواد به عنوان معبود خودش، مطاع خودش بپذیرد که اطاعت بیچون و چرای او بکند و خاکساری بر آستان او بکند و جبین بساید بر دریهش؟ آیا جایگاهی است با وجود این که صرفاً و فقط مالکیت و اختیار کامل وجود در ایجاد و استمرار از حضرت پروردگار است؟ آیا جایی میمونه برای غیر خداوند؟ دیگه لیس فی الدار غیر هو دیار، چیزی نمیمونه تو این وجود. فرمود و لهو ما فی السماوات و الارض. تا اینجا مثل این که یک برهانی داره گفته میشه، معبود حقیقی اونه که مالکیت حقیقی به وجود دارد و اختیار وجود در دست اوست، که این قبضیت داره، دستش بازه در تصرف در وجود، نه کسانی که خودشون لا یملکونه نفعا ولا ضرا، نه نفعی نه ضرری نه هیچ اختیاری توی این وجود ندارن و هستی ندارن و خودشون ذلیل بیچارند. بدون بالا اون فرمود و له الدین و واسدن، و باز از آن خداست، الدین دین از آن خداست، اون هم واسدن، در حالی که این دین واسب است. بعد از این که فرمود لهو از آن اوست همه آسمان ها و زمین و وجود، قبلا هم فرموده بود که معبود دیگری جز او انتخاب نکنید، به این دلیل که تمام مالک هستی و وجود و صاحب اختیار مطلق کارگاه آفرینش است، ایجاد کننده به ادامه دهنده است. بعد فرمود ولهو الدین و واسبه، کلمه دین به معنای همان معنای مصطلحش، یعنی به معنای همون تعامل با خداوند. دین معامله است، تعامل است، خود لغت دین دانه ی دینو به معنای اون تعامل و معامله با خداوند است. بعد اون اصطلاح دین رو، یعنی دین رو، آیین الهی رو از این استفاده می کنیم. و لحود دین و واسبن، و از آن خداست دین واسبن. واسبن رو بگم بعد معنای مهمی اینجا داریم. کلمه واسبن واسب، واو صاد به، از این وصب به معنای ثبوت، لزوم، وجوب. یه جای دیگه این با تو ذهنتون این استعمال این کلمه بیاد. دهورن و لهم عذاب واسب، سوره مبارکه صافات، بحث شیاطین که مطرح میشه. دهورن و لهم عذاب واسب، از آن ایشان است، برای ایشان است عذاب واسب، یعنی عذاب قطعی و لازم. عذاب وجوب، اصلا میگن این کار واجبه، یعنی چیه؟ یعنی ثابته، دست بر نمیداره از شما. وجوب به معنای ثبوت است، به معنای لزوم است. اینجا فرمود و له الدین و واسبن، از آن خداست دین واسبن، یعنی دین ثابته، واجب قطعی، که چاره ای نیست از آن، و حاکمیت دارد این دین و ضرورت دارد. درست. خب حالا چی شد یه مرتبه بعد از این بحث له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الدین اومد؟ بله الدین و واسبن چه دخلی به دین داشت؟ ببینید عزیزان، خداوند فرمود لا تتخذوا الهین، دو معبود نمیتونید داشته باشید، انما هو اله واحد، یه اله واحد، یه معبود است و وحدت حاکمیت وجود. به همین خاطر که وحدت حاکمیت خداوند هم در وجود ثابت است. حالا شما میخواید با این هستی و با این خدا مرتبط بشید، میخواید با این اله واحد در ارتباط باشید، میخواید با این هستی یک پارچه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض ارتباط برقرار کنید، یه راه بیشتر نداره. و لهو الدین، این راه رو خداوند خودش قرار داده است، ایجاد کرده است، مهندسی کرده، طراحی کرده است، پیش پای شما گشوده است، و اون راه دین و دیانت است. این راه رسیدن به اون اله واحده، این راه حسن تعامل با پدیده یک پارچه آسمان و زمین و وجود است. یعنی این دین شاهراهی است که شما را به اون وحدت حقیقی میرساند در نظام شریعت و در نظام طبیعت. اگر وارد دین و مجرای دین شدید، از طریق دین میتونید به خداوند سبحان نزدیک بشید، نه از راه دیگری. بارها اخیراً خدمت دوستان مؤکداً عرض کردم، این حرکتی که در این سالهای اخیر در جهان پیش اومد، تو این چند دهه اخیر پیش اومد، که به نوعی بسیار رندانه جماعتی کوشیدن ولو به بهانه ایجاد معنویت، معناگرایی، بشریت رو از مسیر ادیان دور کنن، یعنی بگن انسان بدون دین و دیانت و شریعت و پیامبران الهی میتواند با خداوند مرتبط باشد با مبدأ وجود، این یه دروغ بزرگه، یه کذب محضه، امکان نداره. خداوند راه رسیدن به خودش رو دین قرار داده است. بله دین و واسبن، و از آن اوست دین واجب و قطعی، یعنی راه رسیدن به خداوند اون چهارچوبی است که خدا برای زندگی انسان طراحی کرده است. اسلوب اون رو، ویژگی های دین، از آن خداست نه از آن پیامبران. دین از آن خداست، شرع لکم من الدین، خدا تشریع دین میکند، و و هندسه دین رو خداوند روی صفحه زندگی انسان‌ها پیاده می‌کند. نیازهای انسان، خواستهای انسان، همه چیز دیده میشه و دین طراحی میشه برای بشریت. پیامبران آورنده دینند و منتقل کننده ادیانند. اما اصل دین و دیانت، بارها خدمت دوستان از کدام اسامی که برای دین همیشه گفته میشه چیه؟ اما راهه، سبیله، طریقه، شریعته، اما راهه. نشان میدهد که این راه رو خداوند در قالب دین و دیانت برای انسان ها، راه از انسان تا خدا را، از زوال تا کمال را، از نیستی تا هستی را خداوند در چارچوب دین برای بشریت قرار داده است. لذا عجیب تعبیری میکند، وله دین و واسبن، و از آن خداست دین قطعی لازم، گریزی نیست، نمیشه از راه دیگر دور زد. دین و پیامبران و انبیا رو بعد به خدا رسید، این توهم است. راه نقطه الف، نقطه به صراط مستقیم، این خط بعد رو این خط رفت در این مسیر دیانت. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این راه عبودیتی که در ادیان طراحی شده است و پیش بینی شده است، صفر تا صد اون ارائه شده است برای بشریت. پس اگر دین رو اینجا مطرح کرد، چون راه رسیدن به توحید دینه، بعد راه ارتباط درست، خیلی نکته مهمی است عزیزان، راه ارتباط درست با اون مملوک خدا، یعنی له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی راه ارتباط درست با آسمان و زمین هم دین است. باز هم از طریق دین به طبیعت میتوان خازانه، متوازانه، هنرمندانه نزدیک شد، به ارتباط برقرار کرد. یعنی اگر چهار چوب دین در وجود انسان باشد و انسان با آموزه های کلی دین زندگی کند، بهترین شیوه تعامل رو با جهان طبیعت پیرامون خودش هم خواهد داشت. حسن تعامل با ملک الهی را خواهد داشت. یه وقتهایی خدمت دوستان عرض کردن، ارزش هر ملکی به مالکمونه. شما هنوز میبینید یادگارها، بالاخره مردم بار سفر میبندن میرن ایا صوفیا، بالاخره برای اینکه چی ببینن؟ برای اینکه اون زیر اون مایکروسکوپ ببینن اون تار مو رو. بعد چیه این تار مو؟ چطور میشه این؟ ببینید چه اوقایی شد درستی میرن، چقدر میرن برای دیدن و چه هزینه میکنن، پولی میدن که برن این تار مو رو ببینن. شاید خیلی از دوستان رفتن دیدید. چرا؟ چون این تار تاری است که تار زلفت را جدا مشاطگر از شانه کرد. دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد، چون این تار مو منصوب است به وجود نازنین فخر کائنات، محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. سوای از این که این درست باشد یا درست نباشد، دلدادگی ها به این خاطر است که این نسبت با اون بزرگ میبرد. فعلا چه ارزشی برای تا شانه میکنید؟ صد تا تارمو میریزد، دست مشاطر هم کسی جدا نمیکند از شانه. اما چرا اهمیت پیدا میکند؟ چون این نسبت است. و همینطور در طول تاریخ میبینید آثار بزرگان که ملک اینها بود است نگاه داشته میشه، موزه برای آثار فلانی، آثار فلانی اینها نگاه داشته میشه به دلیل اهمیت و انتصابشون به اون مالک. اگر کسی هستی و وجود رو ملک حقیقی خداوند دانست، بعد شیوه تعاملش با ملک خدا چطور باید باشد؟ ملکی که حرمت مالک رو دارد. بعد میشه این وجود رو آشفته کرد، این گونه که آشفته کرده از بشر، میشه غارت کرد این طبیعت رو، میشه این تونه به هم ریخت که تنفس رو بر انسان مشکل و حرام بکنه، میشه این روش زندگی که ما داریم انتخاب کرد، بعد این فضای ما باشد، هوای ما باشد، در کلان شهرها، کره زمین عرض میکنم، تمام گرفتاری ها که بشر، غارتگریه در جنگلهاش، غارتگریه در منابعش، به هم ریختن این نظام طبیعی عالم و بعد پیامدهایی که دامنشو گرفته است. این دلیل این است که موحدانه با طبیعت از طریق دین عمل نمیکنه انسان. اگر له الدین و واسبن بیاد راه ارتباط انسان با له ما فی السماوات و ما فی الارض باشه، رو چارچوب میره انسان. حرمت مالک رو در ملکش نگاه می‌دارد و آثار مالک رو در ملکش می‌بیند و می‌گوید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که که همه عالم از اوست. پس بنابراین بعد از این بحث، بعد از این که فرمود انما هو اله واحد، فقط معبود اوست، معبودی که مالکیت مطلق و کلی بر وجود و هستی رو دارد، فرمود وله الدین، دین لازم و قطعی رو خداوند قرار داده است، از آن اوست، برای ارتباط با خودش، برای ارتباط با مملوک خودش و نظام وجود و هستی و طبیعت. وله الدین و واسبن. حالا با همه این توضیحات، افغیر الله تتقون، جایی هست باز هم که از غیر خدا حساب ببرید، باز حدود غیر خدا را حفظ کنید. هیچ هست غیر خداوند نیست است. چطور شما این معبود صاحب اقتدار و مالک و مدیر و مدبر وجود رو به کنار می نهید و به پای نیستی سر می گذارید؟ فغیر الله تتقون. دوم، و ما بکن من نعمت فمن الله، و ما بکن من نعمت فمن الله، هر آنچه در حوزه شما انسان ها وجود دارد و هر آنچه در محدوده شماست از نعمت فمن الله. ساده تر ترجمه کنیم، هر نعمتی که پیرامون شما را گرفته است فمن الله، از خداست. این هم نکته دوم در باب اون که انما هو اله واحد، اله و معبود ولی نعمته، صاحب نعمت است. باز یه توضیح مختصر بدم، نعمت یعنی چی عزیزان؟ نعمت آنچه که عامل دوام و بقا حیات انسان در روی زمین است. نعمت یعنی چه؟ نعمت آنچه موجب توسعه حیات انسان در روی زمین است. یعنی هر آنچه شرط لازم بودن انسان روی زمینه، اسمشو بذارید نعمت. آب است، خاک است، اکسیژن است، ثبات زمین است، گردش افلاک است، وضعیت خورشید، ماه، تمام اینا میشن نعمت. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. منتها این نعمت ها گاه ظاهری هن گاه باطنی هن. خداوند اینا رو سرشار بر شما کرده است. این نعمت های ظاهری هن و نعمت های انسان بدون هوش و استعداد و فکر روی زمین نمیماند. نسل انسان، انسان بدون حافظه نمیتواند درست زندگی کند. انسان بدون داشته های درونی، خلاقیت، نبوغ به اینجا نمیرسید و ادامه پیدا نمیکرد نسلش. دایناسور میشد، منقرض میشد. این نعمت خداست. در حقیقت نعمت یعنی عامل بقا حیات انسان روی زمین و عامل توسعه حیات انسان در زمین. دقت کردید؟ اینا می تعریف نوع از نعمت بدونید فعلا تا توجه فرمودید. نعمت یعنی این. خب حالا با این نگاه، و ما بکن من نعمتن فمن الله، هر چه در وجود میبینید که سازگار با شماست و اصل حیات شما رو تضمین میکند و بعد توسعه حیات شما و ارتقاء حیات شما هم به سبب و کمک اونه که اسمش نعمت هست، از کجاست مگر ریشه اینها؟ فقط از همان معبود واحد است، از هیچ کجای دیگه صادر نمیشه. نعمت بخش یکیست، ولی یه نعمت یکیست. شما بر یه سفره نشستید دارید میخورید، پس چرا کار دیگران میکنید؟ چرا بار دیگران میبرید؟ چرا به سوی دیگران میرید؟ چرا اطاعت دیگری میکنید؟ چرا فرمانبرداری میکنید؟ اگر یه معبود به حق دارید، اگر یه ولی یه نعمت دارید که نعمت بخش به شماست، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، اگر این چنین است، پس چرا سوی دیگران میرید؟ فرمود و ما بکن من نعمت فمن الله. این هم نکته تکان دهنده دوم در باب اثبات انما هو اله واحد. خداوند اله واحد است به دلیل اینکه تمام نعمت ها از او سر می زند. اگر اله دیگری بود او هم صاحب نعمت می شد، او هم نعمت بخش می شد. وجود نداره، تمام نعمت ها از اوست و تمام داشته های انسان در بس همه از سوی حضرت پروردگار بر سر او میبارد و میریزد. و ما بکن من نعمت فمن الله. حالا به اینجا که میرسد، یک نکته آسیب شناسانه رو خدا در حوزه نعمت ها اشاره میکند و در حوزه ارتباط با خودش و همون توحیدش که خیلی مهمه. ثم اذا مسکم الضر فالیه تجعرون، ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشرکون. خیلی نکته تلخی است عزیزان و عمیقی است. بعد از اینکه فرمود همه نعمت ها رو خداوند بهتون میدهد، فرمود ثم اذا مسکم الضر، اما وقتی که مس میکند شما را زر، مس تماس ارتباط حالا خیلی عمیق نباشه، زر سوء الحال، سوء الحال بدحالی انسان به خاطر فقدان و نعمه، به خاطر اینکه همون نعمت از انسان گرفته میشه، این میشه حالت زور. ثم اذا مسکم الضر رو، وقتی اون نعمت هایی که از خداست ازتون دریغ میشه، بعد فعلیه تجعرون، به سوی خدا تجعرون. کلمه تجعرون از ماده جار میاد، به معنای بانگ، به معنای ارتفاع و صوت، صدا رو بلند کردن، به در آوردن، سینه رو خالی کردن. وقتی که نعمت ازتون سلب میشه، بعد دادتون بلند میشه، نالتون سرداده میشه به سوی خداوند. خب فهمون هر نعمتی دارید از خداست. چه چیزی رو اینجا مطرح میکنه خداوند؟ یعنی همه نعمت ها از خداست، اما شما در حین داشتن نعمت و متنعم بودن و برخوردار از نعمت بودن، توجهی به این معنا ندارید. لذا ارتباط درستی با او انما هو و اله واحد برقرار نمی کنید. غفلت می کنید از معبودتون، باری که فرو رفته در نعمت های او هستید. اما غفلت چی موجب غفلتتون از صاحب نعمت میشه و از اون وحدت انما هو و اله واحد و ارتباط درست از مسیر له الدین و دیانت میشه؟ چی؟ خود نعمت زدگی گاه، فرو رفتن در نعمت ها، شهوات، توهمات، تخیلات، تعصبات، خرافات، جهل ها، میاد حجاب و فاصله میشه بین شما، زیر پوشش نعمت قرار دارید با ولی نعمت، لذا درست عمل نمی کنید. بعد که نعمت گرفته میشه، مثل این که به دلیل این سلب نعمت و گرفتن نعمت، حالا تازه به خود میایید، این حجاب ها براتون به کناری میرود، متوجه میشید چی شد. به بیان ساده اگر بگیم به خودمانی، بالاخره این صحیح و سالم و تن مرتب و قوی و عرض به خدمتون عالی داریم زندگی میکنیم، میخوریم، مینوشیم، میاییم، میریم به اشتغالمون، زد و بندمون ادامه داریم، مشکلی هم نداریم. اما یه اختلال جدی پیش میاد تو سلامتی، یه دوره بیماری پیش میاد، جهالت اعتدال از جسم میرود. خب حالا دیگه متوجه میشیم که آقا نعمت سلامتی چی بود. بلند میشیم یا خدا سلامتی رو از کسی زوال نیاره، این چه نعمتی، نعمت سلامتی ها واقعا، خدایا چنین و چنان کن، خدایا چنین و چنان کن. دیگه به خلوت هم که میریم، ناله ها سرداده میشه، الیه تجهرو، الیه تجهرو. نعمت امنیت، نعمت عافیت، نعمت چشم، گوش، هوش، همه نعمت ها فرقی نمی کنه عزیزان. نعمت دولت، توسعه، دستبازی، گشایش، برکات، تنگنا میاد، فشارهای اقتصادی میاد، انسان توی این محبس ها قرار میگیره، بعد دادش بلند میشه که هرگز این داد رو دیروز در زمان گشاده دستی نداشت و کاری هم نداشت. ببینید بعد از اینکه خدا نعمت را رو گفت، یک آسیب نعمت رو به انسان تذکر میده که انسان مراقب باش، در فضای داشتن و حضور نعمت ولی نعمتت رو بشناس، نه وقتی نعمت از دستت رفته. خب این تازه جای خوب داستانه، حالا دقت کنید. ثم اذا مسکم الضر فإلیه تجأرون، داد میزنن، پناه میبرن، بانگ میکنن، نیاز نیست بانگم بکنن. وقتی خدمت دوستان گفتم کلمه الله، رفتن عزت به عیادت بیماری و دیدن هی آه آه میکنه، هی ناله میزنه، هی آه میکنه فلان اینا. بعد یکی از همراهان گفت آقا به جای ذکر بگو، یه تسبیح برده بگو، سبحان الله، الحمدلله بگو، فلان این. حضرت فرمودن چی میگی تو؟ مگر نمیدانی انما آه اسم من اسماء الله؟ مگر تو نمیدانی آه اسمیست از اسامی الله؟ این داره الله الله میگه، همون سوز دلی که داره بیرون میاره الان اللهه. گفتان الله تو لبه که ماستان، نیاز و سوز و دردت پی که ماست. بالاخره این همون داره، همون الله رو داره میگه. این وقتی این نعمت گرفته میشه، این آها و این الله ها پرخروش شنیده میشه. خب ثم اذا کشف الضر عنکم، به فضل الهی و عنایت الهی دوران سوء حال به پایان میرسه، بد حالی و خوشحالی شروع میشه و خداوند این زور رو به کنار میزنه، بر میداره، کشف از زور به کنارش میزنن، انکم تموم میشه، فریادهای من یجیب المستر رهز آداء و یک شف و سوء به بار مینشیند و سوء کشف میشه، به کناری میره. حالا چی اتفاقی میفته؟ اذا فریق منکم بر ربهم یشرکون، باز مجدد روز از نو، روزی از نو، باز این انسان هایی که این داد و بانگ رو داشتن در فضای این سوء حال و بدحالی، مجدد باز اینها چه میکنند؟ اذا فریق منکم بر ربهم یشرکون، باز میرن نقطه سر خط از همون روش قبلیشون استفاده میکنند و باز شرک به خداوند میورزند، باز شرک به خدا می‌ورزند. این شرک، اون شرک در عبادت نیست. الان با ادامه های عرض می‌کنم. لیک فرو به ما آتینا هم. این لام لام غایت و پایانه. پایانش می‌دونید به کجا می‌رسه این روش؟ یعنی دارن کفر می‌ورزند و کفران می‌کنند به ما آتینا هم. با اون چه بهشون دادیم؟ اب نداره. فتمتو. برید لذتتون رو ببرید. اما فسوف تعلمون. به زودی خواهد دانست. چه کردید؟ پس ببینید اینجا دو نکته رو خداوند در هم تنید، بگوی منظم رو به پایان برسانم. بعد از اینکه اشاره فرمود و ما بکن من نعمت فمن الله، هر چی دارید همه نعمتهای الهی، چون این حیات نیاز به یه موجودی و امکاناتی دارد که ادامه داشته باشه و شما تو این حیات زندگی کنید، این با نعمته، با داده های الهی امکان حیات است، رشدش، توسعهش، ترقی حیات شما باز به برکت نعمت های الهی، توسعه اقتصادی یعنی توسعه نعمت ها، توسعه فرهنگی یعنی توسعه نعمت های الهی، این همه توسعه یعنی همه گسترش نعمت های خداوندی است، یعنی برخوردار شدن بیشتر و بهره مند شدن بیشتر از نعمت های الهی، درست؟ بعد فرمود اما این مشکل هست، ثم اذا مسکم الضر فإليه تجأرون، وقتی که یه نوسانی پیش میاد، التهابی پیش میاد، یه فراز و فرودی است، نعمت ها تضعیف میشه برای شما، از کفتون میره، اونجا به خود میاید، خدا را میخوانید. این بدترین حالت، این بدترین حالت است. دوست نوجوانی امروز به من میگفت که من نمیدونم چرا وقتی نمازام درست میخونم اما خدا خواستای من عمل نمیکنه. نماز گفتم نماز میخونی که خدا مثلا این چیزی که میخوای، این مثلا فلان چیز رو میگفت، اینو مثلا بهت بده، مثلا بابات برات موتور بخره مثلا. گفت بله. خیلی این نماز موتوری که به درد نمیخوره، این که نماز نمیشه، ممکنه یکی موتوری باشه، یکی شطوری باشه، یکی آخره نمیشه. این گفتم ببین نماز همطور که گاهی اینو گفتم تو بزن هجواک فریاد قربت انسان در ظلمتیده خاک است، دخلی به این حرفا نداره، همطور به زبان خود اون عزیزم بهش میگفتم این رو، صدای قربت انسان تو آفرینش میشه نماز، نماز بغض عاشقانه انسانه که میترکد، نماز نه شکر از خداست نه راه رسیدن به خواسته. گفتم خب بعد میخوای خواسته هات عملی بشه؟ بله. گفتم خب تو اگر بخوای بابات برات هر چی میخوای بخره، خب چیکار کنی براش؟ خب باید مطیعش باشم، هر چی میگه به حرفش کنم. گفتم خیلی همین رو در مورد خدا میکن، تو اگر مطیع خدا شدی، خدا هم مطیع تو می شود، خدا هم مطیع تو می شود. بله، انا مطیع و من اطاعنی، من مطیع و اون بنده هستم که مطیع من باشد. راهش چیز دیگه است، اشتباه نرو قضیه رو. فرمود اذا مسکم الضر، حالا که این مقداری شرایط، بعد این بانک ها و فریاد ها و نماز خواندن ها و نمیدانم داد زدن ها و من یجیب ها و بکه یا الله الغوث الغوث خلصنا من النار شروع میشه، انسان خدا شناس میشه و میاد متوجه بابا این از خدا بود، گرفته شده، کاری بکنی نعمت برگرد بشه، باش بازم خداوند داد میکنه. ببینید تو همینجا این نکته رو قرآن تذکر میده که بسیار بد است، زشت است که انسان کاسب کارانه با خداوند تحت غفلت ها عمل کنه. شناخت ولی نعمت و تعامل با خداوند زر و غیر زر نمی داند. در هر شرایطی باید این اتصال و ابتحال باشد، این ارتباط باشد، نه زمانی که نعمت گشاده می آید یا تنگتر می آید. بعد انسان بندگیشو به همون مقدار تنظیم کنه. این خیلی خیلی سوداگرانه، خیلی کاسبکارانه است متاسفانه با خداوند. و بعد ایوا کشف از زرن کم، حالا تموم میشه دوران مشکل، بعض انسان برمیگرده به حالات قبلی، برمیگرده به حالات قبلی، یعنی باز مجدد غفلت ها بر وجود انسان حاکم. من خواهش میکنم در عالم خودمون هر کداممون این نمودار رو رسمش کنیم تو قلبمون، ببینیم واقعا این فراز و فرود، این افت و خیز چطور تو وجود ما، این چه شاخصی دارد. ادا فریقون منکم به رب هم یشرکون، چطور لیک فرو به ما تینا، در قبال این نعمت هنگامی که کفران نعمته، گویا انسان ها متاسفانه این نعمت رو در مسیر خودش به کار نبستن، لذا نمیشه مسیر عبودیت، مسیر تقرب، مسیر اتصال، مسیر توسعه نعمت. لیک فرو به ما تینا، پایان این دبش رفتار کفران به نعمت های الهیست. اون شرکی که میفهمد تو اینه، یعنی شرک در سوء استفاده از نعمت‌های الهی است و سوء بهره‌برداری است. خداوند خواسته است که این نعمت این گونه استفاده باشه، من میخوام این طور استفاده کنم، یعنی من دارم خودم رو در قبال خداوند صاحب رأی و اختیار قرار میدم، یکی تو یکی من، اسم این چیه؟ شرک. شرک نیم. خدا تو گفتی این گونه استفاده کن از مالت، احل الله البیع و حرم الربا، آه من تشخیص میدم الان ربا بهتر است، خب میشه شرک دیگه، من دارم شرک میکنم، من خودم کنار خدا گذاشتم، رأی من مقدم شد بر رأی حضرت پروردگار. فرمود لیک فرو به ما آتیناهم، اما فتمت باش برید استفاده کنید، بهره ببرید، ولی فسوف تعلمون، به زودی خواهید دانست که پایان این شیوه استفاده از نعمتهای الهی چیست. پس ملاحظه فرمودید، ابتداعا فرمود دو معبود رو بر نگزینید، تفکیک بین مقام آفرینش خدا و ربوبیتش قائل نشید، معبود حق و باطل با هم جمع نمیشن، خدای شما خدای واحد است، معبود واحد است، اطاعت این معبود واحد باید باشه، به دلیل اینکه تمام وجود و آسمان و زمین جز او مالکی ندارد، آفریدگاری ندارد، ادامه دهنده وجودی ندارد، و خداوند راه رو هم براتون ترسیم کرده است، راه دین لازم و قطعی است که قرار داده است برای ارتباط با خودش با نظام درست طبیعت و وجود و هستی، و همه نعمت ها هم سرشار از ناحیه او می آید، اما مراقب باشید ببینید نعمت های خدا را در ظرف داشتن، نه آنکه هنگامی که نداشتید ملتفت باشید چی داشتیم، چی شد، چی بود، چی شد، در همون فرض داشتن نعمت ها نعمت رو بدانید و در مسیر درست به کار ببندید. و باز هم اگر خداوند به نوعی تلاطمی تو زندگی پیش اومد براتون، مجدد اگر دوران خوشی پیش آمد، نگذارید که غفلت ها بین شما و نعمت و ولی نعمت حائل باشد و فاصله بیفکند. این پایان عرایز این نوبت، انشاءالله ادامه آیات رو خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا ما رو مستحق نعمتهای خودت قرار بده، توفیق حسن بهره برداری از نعمتها رو به ما عنایت کن، توفیق معرفت و توحید درست رو بر قلبهای ما خودت بباران. پروردگارا آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن کلامت و نبیت و عطرتش در دنیا و با کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.